خلاصه انگشت اتهام به هم ریختن بازار رو به سمت این شورا بردن و اینکه قیمت ها باید آزاد شه. هرچند در این بحث ها شورای رقابت هم استدلال خودش رو داشت.
جای دنیا بعد تو این کشور ما با این شرایط کسب کار بهره وری 2% که ایشون انتظار دارن از خود استاد بهره وری 2% کدوم چیزه تو کدوم صنعتی ما
باید باشه
مدیر
اگر مدیر باشه بهره وریش باید 4%
باشه من
دست آخر هم با لابی معروف خودروسازان شورای رقابت از قیمت گذاری کنار گذاشته شد و کار رو دادن به سازمان حمایت از مصرف کنندگان که از قضا اون هم مثل خودروسازان زیر نظر وزارت صنعته. حالا سوال اینجا بود که آیا چاقو دسته خودش رو میبره؟ اولین گام بعد از حذف شورای رقابت تصمیم عجیبی بود. مجوز فروش خودرو 5% زیر حاشیه بازار. حاشیه بازار چیه؟ قیمت موهومیه که از عرضه قطره چکانی خودروسازان و جولان دلالان در بازار شکل میگیره. یعنی اگه پرای تو بازار 60 میلیون تومنه، خودروسازان میتونن فروشهای فوری خودشون رو 5% زیر این قیمت بفروشن. شریعت مداری وزیر وقت صنعت:
بر اساس مصوبه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تنها و تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان هست که بر اساس قانون به وجود آمده و مرجع کارشناسی و بررسی قیمت هست.
حالا با تصویب طرح جدید مجلس برای ساماندهی بازار خودرو دوباره قیمت گذاری به شورای رقابت واگذار شده. بر اساس این مصوبه شرکت های خودسازی موظفند در هنگام فروش خودرو قیمت تمام شده درصد سود و قیمت قطعی رو محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. چنانچه خودروسازان در این مورد تخلف کنند، به یکی از مجازات های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم میشن. رئیس شورای رقابت در اولین واکنش به مصوبه مجلس گفته مصوبه فروش به قیمت حاشیه بازار باید متوقف شه، چون سود خودروسازان در افزایش حاشیه بازاره بازار هیچ زمان آرام نمیگیره. رضا شیوا:
از اولم معلوم بود که این درست نیستش، این سیستم، این روش. وقتی که انحصار هستش در هر بازاری، نه تنها خودرو، وقتی که با انحصار هستش نمیتونه قیمتو بدی دست خود اون انحصارگر. انحصارگر همیشه دنبال قیمت بالاتره، پس باید یک تنظیمگر، باید یه نفر که نظارت بکنه بر اون قیمت باید باشه. ولذا این کاملا اشتباه بود از اون اول که 5% زیر قیمت بازار. اصلا بازار کدوم بازار؟ این بازاری که دلالا و نمیدونم سفت بازار دارن، اصلا کدوم بازار؟ معنی بازار اصلا اینجا چیه؟ و بعد کی عرضه کننده است تو بازار که قیمت به سلام ما قیمت رو مشخص بکنیم؟
اما خودروسازان در واکنش به مصوبه مجلس و بازگشت شورای رقابت گفتن این تصمیم باعث ورشکسته شدن صنعت خودرو میشه. حالا سوال اینجاست، یک پراید باید با چه قیمتی فروخته شه که خودروسازان ورشکسته نشن؟ اگر شیوه فعلی ادامه پیدا کنه، قیمت ها قراره تا کجا بالا بره؟ واکنش بازار به تصمیم مجلس که خوب بود و قیمت ها نزولی شد، اما باید دید با وجود لابی خودروسازان این مصوبه نهایی و عملیاتی میشه؟
شما شنوندگان عزیز، به ویژه کارشناسان محترم، نظرتون رو راجع به کاهش این چند روزه قیمت خودرو به ما پیامک بزنید از طریق سامانه پیامکی 30610. شنوندگان عزیز پیک نیمروزی، همونطور که مستحضر هستید، مطابق بخشنامه سازمان ثبت احوال از امروز کارت‌های شناسایی ملی قدیمی دیگه اعتبار نداره و باطل شدن. به این ترتیب به تمامی ادارات اعلام شده از امروز احراز هویت افراد فقط با کارت‌های ملی هوشمند انجام بشه. در این خصوص برای پاسخ به سوالات فراوانی که برای شما به وجود اومده بود و از طریق سامانه پیامکی 30610 به ما پیامک کرده بودید، ما ارتباط برقرار کردیم با آقای ابوتربی، سخنگوی سازمان ثبت احوال، که الان پشت خط ارتباطی ما هستن تا سوالات شما رو از ایشون بپرسیم. جناب ابوتربی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای سعد و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب پیک نیمروزی عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید، ممنون، متشکر، تاتونم قبول. آیا ابوترابی، از امروز کارت ملی قدیمی دیگه هیچ اعتباری نداره و هیچ جا قابل ارائه نیست، درسته؟
خدمت البته من عرض بکنم از امروز نبوده، بلکه ما در چند مقطع اعلام کردیم
که تمدید شد.
تمدید شد نهایتا تا پایان سال 97 آخرین بار تمدید شده و از اول فروردین هم اساسا بحث تمدید دیگه منتفی شده. از امروز کلیه دستگاه اجرایی چون به خاطر این بخشی از افراد جامعه فاقد کارتوشمن بودن، برای حل مشکل این عزیزان ما این برنامه‌ریزی کردیم به دستگاهایی که به صورت برخط اعراض هویت انجام میدن. جناب صاحب استعداد دارید که ما در کل کشور در 200,000 نقطه به دستگاه‌های خدمت دهنده سرویس اعراض هویت برخط یا همون آنلاین رو ارائه میدیم تا در فضای الکترونیکی بتونن اعراض هویت انجام بدن.
بله. یعنی دیگه الان اگر کارت هم همراهشون نباشه از طریق این سیستم احراز هویت برخط میشه مشخص کرد که فردی که مراجعه کرده هویتش صحیح هست یا نه؟
بله، برای اون 5 میلیون نفری که تکمیل ثبت نام کردن و یا قریب به بیش از 45.5 میلیون نفری که کارتوشمن گرفتن، اینا خود طبیعیه که کارتوشمنشون رو ارائه میدن و احراز هویت انجام میشه. مونده این جمعیت بین 80 میلیون نفری که هنوز هیچ اقدامی برای مراحل تکمیل ثبت نام انجام ندادن. برای این افرادم خب با توجه به اینکه ما در 2 سال گذشته تاکیدم کردیم، حالا به هر دلیلی هموطن عزیز مراجعه نکرد، ما نمی‌دونیم خدای نکرده از ابزار غیر اداری استفاده بکنیم، بلکه در فضای اداری تکلیف داشتیم در 2 مرحله تمدید بکنیم. نهایتا الان این جمعیت به هر دلیلی حالا مشکل نداشتن یا نخواستن مراجعه بکنن، ما اومدیم با سازمان‌های ارادند خدمت که با ما تفاهم‌نامه مبادله کردن و در همون 200,000 نقطه‌ای که عرض کردیم احراز هویت برخط انجام میدن. هر هموطنی که الان تکمیل ثبت نام نکرده و کارتوشمند نداره، برای برخورداری از این خدمت بایستی به اولین دفتر و یا دفتر پیشخوان، پست یا ثبت‌اول مراجعه بکنه و مراحل تکمیل ثبت نام رو که انجام داده، یک رسیدی رو مشابه همون کاری که قبلا نیروی انتظامی برای گواهی نامه و پایین خدمت انجام داده،
برای کارت ملی هم این اتفاق افتاده بود. یک کد ملی بله. اون زمانی که قرار شد افراد کد ملی داشته باشن، یک کد ملی در اختیارشون قرار می گرفت، کارت نبود، یک کد ملی بود با
قبلا اون ابلاغ شماره ملی بود جناب. اما الان ما اومدیم یه رسیدی رو که فرد تکمیل ثبت نام کرده، درش کد رأی‌گیری و شماره ملی فرد ممهور به مهر اداره یا مهر دفتر پیشخوان یا پست است که این فرد هنگامی که به یک دفتر به بانکی جای مراجعه میکنه این رسید رو ارائه میده.
بله.
و بانک مکلف است به صورت آنلاین استلام بکنه از پایگاه ما شماره ملی رو. ما یه سرویس جدید هم جناب آقای سعد برای همه در ارادهنده خدمت پیش بینی که تصویر آخرین تصویر فرد رو که در بانک اطلاعات ما موجود است رو اون کاربری که انجام میده رویت بکنه و بله. بدونه کسی این ارادن هم صاحب یا این اطلاعاتی است که به صلاح قرار خدمتی از اون دستگاه بگیره.
هویتش
اجازه ما پیشبینیمون انجام داریم، کارمون انجام داریم، ان شاءالله که مشکلی پیش نخواد.
ان شاءالله. ای تعدادی هستن جناب ابوترابی که مدت ها تنام کردن. اول من یه سوال از استاد بپرسم، تا الان چه تعداد کارت ملی هوشمند صادر شده و افراد دریافت کردن و چه مقدار باقی مونده؟ اینو بفرمایید تا بعد من سوال
بپرسم. بله، من سوال خوبی رو مطرح فرمودید که من یه توضیح حالا سعی می‌کنم مختصر و مفید
بدم. شما بعد اگر سریع‌تر بفرمایید ممنون می‌شم.
از جمعیت تقریباً 62 میلیون نفری که واجد شرایط هستن، چون در جامعه بعضی میگن جمعیت 80 میلیون، خب می‌دونید که کارت هوشمند برای افراد بالای 15 ساله.
بله بله بله.
ما برای جمعیت حدود 62 میلیون نفر بیش از 51 میلیون نفر تکمیل ثبت نام کردن.
51 میلیون.
1
میلیون یعنی چه در حدود 11 میلیون ما هنوز کارت ملی و ثبت نام میبینیم انجام ندادن.
پیش بینی ما اینه که بین 8 تا 10 میلیون مراجعه خواهند کرد جناب آقای سر، چون بخشی از افراد اصلا شد مراجعه نداشتن، نیازی هم نداشتن، تعدی شرایطی نیان. اما پیش بینی ما اینه که بین 8 تا 10 میلیون نفر باید مراجعه بکنن و تکمیل ثبت نام بکنن. برای اون جمعیت 51 میلیون ما تقریبا نزدیک به 45 میلیون، نزدیک به 46 میلیون، بیش از 45 میلیون و 600 هزار کارت صادر کردیم و علت این افراد که باقی مونده، خب استدلال داره که در سال گذشته در چنین ایامی بحث عدم تامین بدنه کارت از خارج
بله، هم کارت خام بله
نبوده.
از اون زمان سوالات ما همین بود.
بله، از اون زمان خب قانون یک متولی تعیین کرد، بند دال ماده 46 قانون محاسبات گفته چاپخانه دولتی متولی تامین بدنه کارت است.
ببینید آیه ابوتراب، یعنی الان 5 میلیون نفر ما ثبت نام شده داریم برای سامانه که شما دادید.
بله، در نوبت
تعیین ثبت نام کردن و در نوبت صدور کارت هستن.
بله بله.
کارت
بله، بله،
خام هم موجود نیست چون باید تولید بشه و چاپ صورت بگیره.
خوشبختانه من می‌خواستم اشاره بکنم با تلاشی که دوستان ما در چاپخانه دولتی انجام دادم و تلاش کردم با هماهنگی که شرکت‌های باز داخلی که تونستن بحث تامین تراشه انجام بدن، خوشبختانه شما قولی که به مردم دادیم کارت تولید داخل همانند کارت
خب الان چند ماه آقای ابوترابی اعلام شده که کارت تولید شده مشابه نمونه خارجیش هست، هیچ تفاوتی نداره اون چیپ و نمیدونم اون چیزی که داخلش هست خدمات الکترونیکی موجوده، ولی اتفاقی نیفتاده.
آقای صادق اگه اضافه من یه توضیح بدم قبلا هم ذهن شما رو روشن خواستم شنوندگان
عزیز.
خب ما چون عرض می‌کنم کیفیت کارت باید مشابه کیفیت کارت خارجی باشه، نمیشه ما 45 میلیون نفر رو کارتی بدیم که با کیفیت خوب و بقیه افراد یا 15 میلیون رو نتونیم بدنه. لذا همه تلاش دوستانم در چاپخانه و شرکتی که تایید کننده کیفیت فنی و مقاومتی کارت بوده در چند مرحله تولید انجام شده، ایراده گرفته شده، نهایتا هفته گذشته به حمدالله اولین محموله کارت تولید داخل با کیفیت مشابه خارجی به دست ما رسیده و در چرخه تولید قرار گرفته. باز هم ما به این بسنده نکردیم، گفتیم نکنه کارتی رو تحویل فردی بدیم و او در مرحله برابری دچار مشکل بشه. لذا تو مرحله تحویل هم رفتیم در یک از دفاتر اینو به صورت آزمایشی تحویل هم دادیم. خوشبختانه دوستان چاپخانه قول دادن تا پایان سال کلیه کارت‌های مورد نیاز هم جمعیت باقی مانده که به صلاح در نوبت تکمیل ثبت نام هستن و هم جمعیتی که ثبت نام کردن رو
تامین بدن. یعنی تا پایان سال کسایی که ثبت نام کردن کارت به نام به دستشون میرسه، کسایی هم که برن همین چند روز ثبت نام بکنن باز تا پایان سال کارتشون رو خواهند گرفت.
با اولویت اون 5 میلیون نفر ما الان به تدریج شروع می‌کنیم به صدور کارت.
بله.
و ما باقی افرادی که ثبت نام می‌کنن ان شاء الله تدریجا بناست ان شاء الله با عزم همه هموطنان عزیزمون و سایر خداستایی که کمک کننده کار ما هستن این پروژه ان شاء الله در سال آینده
ان شاء الله خدا قوت میگیم خدمت شما و تشکر میکنیم. از اون شنونده هم اگر سوالی دارن که میخوان با سلام ما بهش بپردازیم از طریق 3600 به ما پیامک بزنن، سوالاتشون رو مطرح میکنیم، بررسی میکنیم در پیک و جوابشو ان شاء الله خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خب بریم سراغ موضوع بعد. هفته‌های اخیر گوگل برای برخی اپلیکیشن‌های ایرانی مشکلاتی ایجاد کرده، اما به تازگی در نتیجه جنگ تجاری آمریکا و چین گوشی‌های هواوی هم مشمول محدودیت‌های شرکت آمریکایی گوگل قرار گرفته. اما آیا کاربران گوشی‌های هواوی که در ایران هم کم نیستند از این پس در استفاده از گوشی‌های خودشون با مشکل روبرو خواهند شد یا نه؟ گزارشی بشنوید در این باره.
تصمیم گوگل اونهایی رو که گوشی هواوی دستشونه یا گوشی هایی رو که در بازار تحت تاثیر قرار نمیده، بلکه این محرومیت هواوی متوجه مدل هایی که قراره هواوی در آینده منتشر کنه. الکس کیدمن کارشناس ابزارهای الکترونیکی میگه مدل های جدید هواوی که قراره به بازار بیان در آینده نمیتونن از بروز شدن های اساسی از جمله گوگل پلی و ابزارهای امنیتی گوگل استفاده کنن.
آنچه بیشتر از همه این تصمیم گوگل هواوی را متاثر می کند مدل های جدیدی است که قرار است هواوی عرضه کند، اما در خصوص گوشی هایی که در بازار است تأثیر چندانی ندارد، مگر اینکه مقامات آمریکایی گوگل را به محدودیت برای این گوشی ها هم ملزم کنند.
مقامات آمریکایی همچنین هواوی را در فهرست سیاه تحریم ها قرار دادند. بدین ترتیب گوگل به عنوان یک شرکت فناوری آمریکایی گزینه‌ای برای ارتباط با هواوی پیش رو نخواهد داشت. هواوی اگرچه از برنامه‌های اوپن سورس اندروید استفاده خواهد کرد، اما از برخی خدمات اون محروم خواهد شد. مدیر شعبه انگلیس شرکت هواوی میگه این شرکت در میانه جنگ تجاری آمریکا و چین قرار گرفته.
احساس میکنیم انگار توی بازی فوتبال هستیم که بین دو قدرت آمریکا و چین جنگ تجاری صورت گرفت.
امیلی لر از مؤسسه چاتم هاوس میگه در این منازعه تجاری هر دو ضرر میکنن، اما هواوی بیکار نخواهد نشست و در یک اقدام فوری دست به طراحی محیط مستقل از گوگل خواهد زد.
من فکر میکنم که هم برای گوگل و هم برای هواوی تاثیر منفی داره، اما هواوی اعلام کرده که آماده چنین شرایطیه و برنامه فوری که این برنامه احتمالاً طراحی محیط جدیدی باشه.
این محیط جدید احتمالاً سیستم عاملیه که مستقل از اندروید خواهد بود. یکی از مدیران منطقه هواوی به نحوی موضوع رو تایید میکنه.
البته روشن است این احتمال وجود دارد که هواوی سیستم عامل جدیدی را طراحی کند. از سوی دیگر ما تلاش‌های خود را تأمین می‌کنیم و ممکن است به جای شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های اروپایی یا کانادایی را به عنوان شریک تجاری در تأمین قطعات انتخاب کنیم که در این صورت علاوه بر هواوی، شرکت‌های آمریکایی نیز زیان خواهند دید.
This hurts US companies as much as it hurts Huawei.
از نشانه‌های این ضرر این بوده که بعد از تحریم‌های هواوی توسط آمریکا سهام برخی از شرکت‌های آمریکایی که شرکت تجاری غول تکنولوژی هواوی بوده با کاهش شدیدی روبرو شده. اما تحریم هواوی بیشتر از اون که متأثر از جنگ تجاری باشه، تحت تأثیر رقابتی که بر سر به دست گرفتن مدیریت آینده فناوری جدید ارتباطی نسل پنجم اینترنت در جریانه. هواوی به عنوان بزرگترین شرکت سازنده فناوری‌های مخابراتی جهان، شرکتی پیشرو در این فناوری بوده و آمریکا از سال گذشته تلاش خود رو برای توقف همکاری کشورها با این شرکت چینی علنی کرده.
به اون پیامک بزنید از طریق 3610 یا علی مدد. خدا نگهدار.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
به نام آنکه گل را خنده آموخت و بر جان شقایق آتش افروخت. سلام. یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز چه زیباست و ما چقدر خوشبختیم که در این روز عزیز و محترم از ماه خرداد، در نخستین روز از آخرین ماه بهار، با شما عزیزان هستیم و با امید به خدای مهربان و با قلبی لبریز از عشق و نور، روزی سرشار از برکت و سلامتی رو به پیش می‌بریم. خداوندا تلاش خواهم کرد در این روز زیبا از نخستین روز خرداد ماه با تو بمانم تا روزم غنی‌تر شود. پس یاریم کن که در مسیر رشد و کمال سهم امروزم را به تمامی ادا کنم و به هیچ یک از آفریدگانت آسیبی نرسانم. الهی آمین. باز هم در پخش اصرگاهی این چهارشنبه رادیو نمایش با شما عزیزان هستیم، همراه با همکاران کاربلد و عزیزی که بدون حضور وجود نازنینون صدای من به گوش شما نمیرسه. صدا بردار عزیز ما جناب آقای مرتضی سرمستی با پشتیبانی جناب آقای فرزاد شریفی. دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون جناب آقای مهدی خانزاده و تهیه کننده عزیز و محترممون جناب حسن خان بنایی. من هم خدا رو شکر میکنم بار دیگه این فرصت در اختیارم قرار شد در کنار شما عزیزان باشم تا پایان شب. اسم من شهریار حمزیان است. بهار می آید، بهار می آید و من با یک فنجان چای پشت پنجره به انتظارت خواهم نشست. پیغام کبوتران را می شنوم، چرا که حتم دارم روزی خواهی آمد. من برای تو انتظار که هیچ جان هم خواهم داد. خب عزیزان، سپاسگزارم که با ما همراه هستید در این روز بهار، باران عزیزی که بر ما نازل شده و نعمت خداوند هست و امیدوارم که از این بارون زیبا لذت ببریم هممون و همچنان روزمونو با یاد خدا و باران دلنگیزی که بر ما باریده استفاده کنیم و به پیش ببریم. با ما همراه باشید در ساعت 14:51.
چله ها که قاصد بهارن، عاشق دشت و کوه و سبز زارن، میگن بهار با دامنی پر از گل عیدی میده به باغ بون و بلبل. آی آدم ها بیاید بهاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم. بارون میاد رو شاخ و برگ گلها، گل میزنه رنگین کمون رو دریا، مژده میده که دشت و کوه و صحرا پر میشه از شکوفه های زیبا. میگن بهار با دامنی پر از گل عیدی میده به باغ بون و بلبل. آی آدم ها بیاید بهاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم. چله ها که قاصد بهارن، عاشق دشت و کوه و سبز زارن، میگن بهار با دامنی پر از گل عیدی میده به باغ بون و بلبل. آی آدم ها بیاید بهاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم. میاد رو شاخ و برگ گلها، گل میزنه رنگین کمون رو دریا، مژده میده که دشت و کوه و صحرا پر میشه از شکوفه های زیبا. میگن بهار با دامنی پر از گل عیدی میده به باغ بون و بلبل. آی آدم ها بیاید بهار. یاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم، آی آدم ها بیاید بهاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم، آی آدم ها بیاید بهاری باشیم، چشمه باشیم، زلال و جاری باشیم.
بهار وقتی که از پنجره سرک میکشه، بیان که بخواهی یاد بنفشه و یاس و عقاقی میکنیم. کاش زودتر برسه روزی که شمیم بهار رو از پیراهن یوسف سفر کرده بشنویم. خب عزیزان، در ساعت 14:54 هستیم، همچنان با ما همراه باشید. در پخش اسکاهی رادیو نمایش هستیم. خدا رو شکر میکنیم که این فرصت رو داریم، امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم و ما هم به رسم ادب در خدمتتون هستیم، با امید به اینکه راضی باشید و ساعت خاطرانگیزی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.